رحمان الرحیم. الحمدلله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم. یدی به بیشگاه محضر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجه. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد در چنین شبی در چنین مکانی باشیم، توفیق زیارت حرمهای اهل بیت با هر کیفیتی توفیق بزرگیه، چه کیفیت پایین چه کیفیت بالا. حتما هم اذن میخواد این بحث ها. خدا رو شکر میکنیم بدون اینکه استحقاق داشته باشیم ما رو در چنین شبی اینجا دعوت کردن، قطعا بدون اذن نبوده. انشاءالله رفتارهای دقیق تری داشته باشیم در این مکانها که قرار میگیریم. از موضوعات لغو به شدت و به شدت فاصله بگیرید. موضوعات لغو که بعضا دیده میشه، تا میتونید از بحثای لغو فاصله بگیرید. خب من زیاد ولی تذکر دیگه نمیخوام بدم، شب تذکر نیستش، بیشتر بریم به سمت بحثای یه مقدار معارفی در حال و هوای محضر حضرت فاطمه سلام الله علیها باشیم. چند تا بحث انتخاب کردیم انشاءالله صحبت کنیم. یه بخشی یه مقدار در مورد چند تا روایت در مورد امشب چنین شبی صحبت کنیم، بحث شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها، و اگر فرصت بشه دو تا بحث دیگه هم بعدش داشته بشیم، دو تا بحث قرآنی در مورد این ایام. اگر آماده هستید صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هر کی هم هر جا خسته شد میتونه پاهاشو دراز کنه، اونایی که نشستن اشکال نداره، خوابیدیدم خوابیدید، چیرادی نداره. یا خسته شدید یه موقعی برید اون پشت خورده بخوابید، یا برید توی واحد بخوابید، چیرادی نداره. ما های مقدار شبیه اون اخراجی های جنگیم، حالا یعنی اونقدم آداب حضور در محضر رو شاید هممون نمیدونیم، ولی از حضرت فاطمه میخوایم که حالا همینجوری قبول کنه دیگه. دیگه ما حالا کلش همینیم دیگه، هرچی تلاش داشتیم هرچی سعی کردیم همینه، حالا چه اخلاقمون چه رفتارمون چه معارفمون، این دیگه بضاعتمون اینه. انشاءالله این بضاعت رو از همه ما قبول بکنن. خدا رو شکر در یک سال اخیر بحثای معرفتی از حضرت فاطمه زیاد صحبت شد، محبت ایشون رو زیاد دیدیم، یعنی خصوصا یک سال اخیر محبت هایشون رو زیاد چشیده بودیم در این کل عمرمون. در یک سال اخیر بیشتر چشیدیم، بیشتر با ایشون آشنا شدیم، با معرفت ایشون بیشتر انس گرفتیم. خود من معارفی که تو این یک سال اخیر در مورد ایشون بحث شد کار شد برای خودم خیلی تازگی داشت، خیلی جذاب بود، خیلی عمیق بود به نظرم اومد. با اینکه شاید الان یک بزرگتری ببینه بگه اینا چی بوده، ولی خب در هر صورت برای ما این بحثا عظیم و بزرگ جلوه کرد. اینها رو هم همه رو مدیون حضرت فاطمه هستیم و از ایشون میدونیم. این معارفی که تو این خصوصا یک سال اخیر در مورد ایشون مطرح شد. امروز یکی از دوستان کلیپی گذاشته بود از امام خمینی رحمت الله علیه در مورد مصحف حضرت فاطمه ایشون صحبت کرده بود، برامون جالب بود که اون موقع ایشون به این بحث پرداخته بودن. حضرت امام رحمت الله علیه بحث های معرفتی دوره کلن کم بوده تو کشور، ایشون یه بحث براشون پررنگ بوده، اینم خودش جالب هستش. بحث های قیمتی بود، یکیش این بحث مصحف فاطمه سلام الله علیها. امشب شب مصحف فاطمه است، اون مصحف فاطمه تموم نشده، ماجراش ادامه دار هستش. امشب هم به اون بحث ربط داره. شب دفن رو شبیه شب قدر بدونید. امشب آن کسی که مصحف رو نوش از دنیا داره میره. این اتفاقی که امروز افتاده تکرار میشه هر سال، ولی به یه گونه دیگری تکرار میشه. در عوالم این بحثا باید تکرار بشه. حضرت فاطمه ماجرای بعد از شهادتشون ادامه همان ماجرای شهادتشون بوده تا زمانی که کار رو به سرانجام برسونن، که حالا گفته میشه ایشالله کدوم کار رو ایشون میخوان به سرانجام برسونن. در مورد شهادت ایشون روایت های زیادی نقل شده. خوبه برای اینکه حال هوای ذره عوض بشه یه چند تا از این روایات رو با هم دیگه بخونیم. و دو تا سوال اینجا مطرح هستش در مورد حضرت فاطمه. یک بحثی که مهمه اینه که ایشون چرا تقاضا کردن که شب دفن بشن؟ به این تقاضا اجابت شد. چه حکمتی تو این بحث هستش؟ ما داریم اینو صحبت کنیم. چرا اصلا ایشون شب دفن شد؟ چرا نمازش رو شب خوندن؟ تو بعضی از روایات کراهت داره شب دفن کردن میت. حالا یک شخصی از دنیا رفته، همینو دقیقا وصیت کرده و ایشون در شب دفن شد. چرا این اتفاق افتاد؟ خب ایشون میتونه صبح دفن میشه، قاعدتا جمعیت بیشتری میومدن، اونا با زنده حضرت فاطمه مشکل داشتن، با حضرت فاطمه شهید شده زیاد مشکلی حالا نداشتن، یعنی می اومدن ممکنه بیان اول صف هم وای میسادن برای تشییعشون. خب چرا ایشون این سیاست رو به کار بردن که فرمودن اذا انا مت فدفنی لیلا، در شب مرا دفن کنید. بعد اصرار داشتن که ولا تؤذننی رجلین ذکرتهما، اون دو نفر اصلا نباید باشن. چرا اصرار به این داشتن اون دو نفر نباید باشن؟ توی یک روایتی میفرماید که روایتش اینه که میفرماید که یه شخصی میپرسه از امام صادق علیه السلام که لأیه علت دفنت فاطمه تو باللیل، چرا حضرت فاطمه در شب دفن شد؟ ولا تدفن بالنهار، چرا در روز دفن نشد؟ امام صادق فرمود که لأنها اوست ان لا یصلی علیها الرجلان الاعرابیان، اون دوتا مرد اعرابی به خاطر اینکه نماز نخونن. اعرابی در قرآن معنی داره، الاعراب اشد کفرن و نفاقا، یا قرآنه. این روایت هم تو کتاب علل الشرایع هستش با اسناد خوب. خب ایشون میگه که من نمیخواستم شب دفن، نمیخواستم روز دفن بشم که اون دوتا هم بالاخره بیان تو نماز. پس اصلا شرکت در نماز حضرت فاطمه یه قضیه داشته. سوال دومی که امشب یه ذره بهش بپردازیم اینه که نماز حضرت فاطمه، نماز دفن ایشون چه حکمتی داشته که ایشون اصرار داشته که همه نباشن؟ ما ها معمولا از دنیا میریم یه جوری برنامه ریزی میکنیم تشییع، که میگیم تشییع گسترده باشه، آدمای بیشتری نماز بخونن. ولی اون موقع چه اتفاقی افتاده بود که ایشون اصرار داره که تشییع کننده‌هاش کم باشن، اصلا کسی توی دفن ایشون شرکت نکنه به تعداد مگر اندک و نمازم تعداد زیادی به ایشون نخونن؟ خب این یه نکته ایه. یا یک روایت دیگری هستش، اینجوری خیلی مفصل روایتش، در یه جایی میفرماد از این روایت که حضرت فاطمه به امیرالمومنین میفرماد که انی احللتو که من انترانی بعد موتی، فرماد که شما حلاله که بعد موتم مرا ببینی، فکن مع النسوه، با برخی از زنانی که اون شب هستن باش، غسل من را شما بکن، ولا تدفنی الا لیلا، مرا دفن نکن مگر در شب، ولا تعلم احدا قبری، هیچ کسی اصلا قبر منم نشناسه. این چه نوع وصیتیه؟ مثلا هیچ کسی اصلا توی نمازه هیچ کس در قبر منم نفهمه کجاست، چون قبر امیر حضرت فاطمه معلوم نبود کجاست. تا دوره امام صادق یه مقدار کدهایی که امام صادق داد، بعد امام کاظم علیه السلام داد، یه مقدارم بعد امام جواد علیه السلام مطرح کرد، تا حدودی روشن شد که کجاست. هنوزم که هنوزه کاملم روشن نیست، چون خونه حضرت فاطمه رو اینا خراب کردن، بعدش خونه بزرگتر شده با مسجد الان قاطی شده، یه مقدار اینا به هم ریخته. حالا با روایاتی که از امام کاظم خصوصا نقل شد یه مقدار کمی روشن شد قضیه، ولی همچنان مبهم باقی مونده. خب چرا ایشون این اصرار رو داره؟ یا امامای بعدی میتونستن خب قضیه رو مطرح بکنن، ولی خب باز روشن هنوز نشده. انگار اینجا یک عمدی وجود داره، یک شخصی آمدانه داره میگه این کارو بکن. خب چرا این کارو توصیه دارن؟ در مورد نماز بر حضرت فاطمه اونجا خب روایات خیلی مهمی وجود داره. در کتاب خصال شیخ صدوق اینجوری اومده: خلقت الارض لسبعه، میگه اصلا زمین خلق شده برای 7 نفر، به هم یرزقون، یه به خاطر اونها شما رزق داده میشید، به خاطر اونها باران میاد، به خاطر اونها نصرت میشید. اونها کیا هستن؟ ابوذر، سلمان، مقداد، عمار، حذیفه، عبدالله ابن مسعود و امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین فرمود که انا امامهم و هم الذین شهدوا الصلاة علی فاطمه، اونایی که در نماز حضرت فاطمه شرکت کردن. خب این نماز چه نمازی بوده؟ کلا 7 نفر توش بودن، 7 نفر به این نماز شرکت کردن، امیرالمومنین امامت اون نماز رو داشته. چه نمازی شده اون شب؟ در همین لحظات بوده احتمالاً. به خاطر این شب برای شیعیان بسیار قداست داره. معمولا در مورد اهل بیت شب شهادتشون رو زیاد میگیم، در مورد حضرت فاطمه خود روز شهادت و امشب شب دفنشون، نه به شب شهادتشون، شب دفنشون برای شیعیان قیمت بالایی داره. در شب دفنشون در این لحظات داره اتفاقاتی میفته. توی یک روایت دیگر می فرماید که حضرت فاطمه، ماتت فاطمتو ما بین المغرب و العشاء، امام صادق علیه السلام نقل میکنه، حدودا فرض کنید یعنی بعد از نماز مغرب، به نماز مغرب عشاء 1 ساعت 2 ساعت بعد نماز مغربشون از دنیا رفتن، همون شب هم دفن شدن، یعنی یه شب هم باقی نموندش. ایشون احتمالا نیمه شب دفن شدن، نماز صبح اونجا ایشون دفن شده بودن، نماز صبح وقتی داشتن میخوندن دفن شده بودن. وقتی از امشب تا نماز صبح شب مهمیه، شب قیمتی هستش. کل اسرار بعد از شهادت ایشون تا امروز و ظهور همون شب رقم خورده. اون شب یه شب پرماجرایی بوده، یه مقدارم مبهم نقل شده. به نظر من حتی در نقلش هم اختفا وجود داره، یعنی نه تنها گفتن هیچکی در دفن نیاد، نماز نیاد، قبر من معلوم نباشه، به نظرم نقلش هم زیاد نشده، یعنی انگار یه سر مکتومی اونجا باقی مونده. چی شده تو اون شب؟ خب اینها یه سری از روایات هستش که یالا خیلی زیاد هستش، بیش از 50 روایت تقریبا تو بحث‌های مربوط به شهادت حضرت فاطمه وجود داره که روایت مهمیه. در یک روایت دیگری حضرت امیرالمومنین وقتی دفن رو انجام میدن یه جملاتی دارن، جملاتشون بسیار مهمه. فرمان که اما حزنی فسرمد، یه این حزن من دیگه دائمی شد، و اما لیلی فمسحد، این شب من شبیه که دیگه سحر نمیشه. امام انگار تو اون شب باقی موند. امیرالمومنین داره این صحبت رو میکنه. بعد فرمود و همون لا یبرح من قلبی، که این غمیه که از قلب من خارج نخواهد شد. لا یبرح یعنی دائمی درون قلب من هست این غم. خیلی اتفاق عجیبی بوده اون ایام، کلن کار بدی کردش امت رسول الله. امت رسول الله باید ملعون میشد بابت اون کارها. امیرالمومنین لعنت نکرد، حقش بود اونا لعنت بشن، یه قوم ملعونی بودن، ولی امیرالمومنین این کارو نکرد، میتونست اونها رو لعن کنه. اگه لعن میکرد نابود میشدن، میشدن شبیه قوم داوود. قوم داوود لعن شد، همشون از بین رفتن، همشون بوزینه شدن. اون آیه قرآن که میفرماید بلقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اصحاب روز شنبه اینا قوم داوود بودن، همشون حضرت داوود لعن کرد. لعن حضرت داوود همه اینا قیافه‌هاشون برگشت، مسخ شدن. حقش بود اون موقع این اتفاق میافتاد، ولی امیرالمومنین صبر کرد، این کارو نکرد. خب اینها بخشی از روایات مربوط به شهادت حضرت فاطمه است. خوب اینجور روایات رو مرور کنیم تو اینجور شبها. خب اینجا یه چیزی میمونه، ماجرای این غسل و دفن چی بوده؟ چند تا حکمت در روایات گفته میشه، به صورت کلی مطرح کنیم و بریم به سمت سیر بحثایی که میشه یه ذره فهمید. اینا رو بلد نیستیم جوابش، اینا فقط سوالهایی که داریم. عالم بزرگی پیداش یه مقدار اینا رو صحبت کنه خوبه، اهل دلی پیداش بفهمیم قضیه چی بوده. تو روایات این سه تا بحث مطرحه: غضب بر مردمه، یک غضب بوده بر مردم، این در روایات اشاره شده. توی یک روایت دیگری بوده که مردم باید محروم بشن، این یک نعمت بوده، اگر شرکت میکردن اینا مشمول نعمت میشدن، یعنی نمیخواستن اینا مشمول نعمت بشن. محروم کردن مردم از این ماجرا یعنی محروم کردن از یک نعمت. یه بحث دیگه در روایت گفتم که بحث صدیقه بودن حضرت فاطمه است، چونشون صدیقه بودن این بحث به اون موضوع هم ربط داره. اما حکمت اصلی چی بوده نمیدونیم، حتی یه چیزایی میدونیم، فعلا اون باطن قضیه واقعا آشکار نیست. یه بخشی از این ماجرا به خود حضرت فاطمه ربط داره. حضرت فاطمه شخصیه که میخواد بره کلن، این که میگفتیم فاطمه رو میاد دست بقیه رو میگیره میبره، یعنی میخواد بره دیگه، یه بیاد همه با هم بریم. فاطمیت حضرت فاطمه وقتی اوج میگیره دیگه تو اونجا کسی نیست، ایشون خودش هم همین حس رو داره که بریم، از این فضا بکنیم بریم. به نظر میرسه این بحث دفن در شب به فاطمیت ایشون ربط داره. ایشون یک فرد فاطمیه، فرد فاطمی اصلا نمیخواد تو اینجا درگیر چیز قبرم حتی باشه، مثلا اینجا خارج بشم، کلن میخواد واقعا اهل سبحان الله شد حضرت فاطمه. واقعا ایشون اهل سبحان الله بود، اهل تسبیح بود، کلن همه رو کند، گفت بریم، هیچی اصلا اینجا نذاریم. اما اون ماجرای صلات بر ایشون قیمت زیادی داشته، اون شب قیمت زیادی داشته. حضور در نماز حضرت فاطمه سلام الله علیها، حتما در حرم میرید برای حضرت فاطمه دوری که نماز بخونید، به اون نیت، به نیت همان نماز، ان شاء الله از ما قبول کنن، از ما قبول کنن که اگر ما هم اون شب بودیم ما رو اجازه میدادن بر نماز ایشون حاضر باشیم. خب چی کار کنیم ما به ایشون نزدیک تر بشیم؟ یه بحثی مطرح کردیم در مورد منظر این سفر. منظر این سفری که الان خدمت دوستان هستیم، حداقل منظر این باید باشه، یعنی حداقل چیزی که دنبالش باشید این باشه، بقیه حاجتاتون سر جای خودش. حداقل چیزی که قیمت این سفر هستش شیعه تو فاطمه باید بشیم، سعی کنیم از جمله شیعیان ایشون بشیم. شیعیان ایشون قیمتشون بالاست، ایشون یه عده محب دارن، یه عده شیعه دارن، شیعیان از محبان قیمتش بالاست، افراد دیگری از شیعیان بالاتر هستن به ایشون، قربشون بیشتر هستی، مثل ابناء ایشون، فرزندان ایشون، اینا بالاتر هستن. ولی شیعت و فاطمه قربش زیاده، جز برترین افراد نسبت به حضرت فاطمه هستن. اونهایی که در تشییع حضرت فاطمه شرکت کردن اونها شیعه فاطمه هستن، حداقل جز شیعیان ایشون هستن. در روایات در مورد قیمت این افراد صحبت زیادی شده. ما چی کار کنیم شیعت و فاطمه بشیم؟ چی کار کنیم از جمله شیعیان ایشون باشیم؟ تو این فاطمیه یه مقدار در مورد این بحث صحبت شد، در مورد شیعه، شیعه یعنی چی، انواع این بحث های مقدار صحبت شد. امشب یه مقدار به این بحث بپردازیم که ما چی کار کنیم از شیعیان ایشون باشیم. توی روایات گفته میشه شیعیان حضرت فاطمه همون فاطمیون هستن. منظور از فاطمیون همون شیعیان ایشون هستن. یکی از روش‌هاش اینه در نماز حضرت فاطمه کیا شرکت کردن، برید ما دو شبیه اونا بشیم. خود ما بیشتر نگاهمون به سلمان هستش. روش شیعه حضرت فاطمه شدن نمیخواد بریم این ور اون ور بچرخیم. شیعه ترین فرد نسبت به حضرت فاطمه چه کسی بود؟ تحلیل ما اینه که سلمان بوده. پس شیعت و فاطمه یعنی سلمان بشیم. بریم سراغ سلمان. هر چقدر شبیه سلمان بشیم ما شیعه حضرت فاطمه هستیم. این یک کد مهمه. سلمان آن کسیه که حضرت فاطمه او رو خیلی دوست داره. تو مشکلات معمولا میگه برید سلمان رو صدا کنید. تو مشکلات میفهمد که برید سلمان رو صدا کنید. تو همه مراحل سلمان و حضرت فاطمه بوده تا شب دفنشون. تا شب دفنم آن کسی که باز بوده با سلمان بوده. تو اون هفته بعد از امیرالمؤمنین برترینه سلمانه. خب ما میخوایم شیعه حضرت فاطمه باشیم، باید شبیه سلمان بشیم. سلمان بودن یک کد هستش. این که سلمان یک ایرانی هست اینا یک کد هستش. کلن ایرانی ها این کد رو باید بگیرن دستشون. منظور از حزب الله، منظور از اون قومی که قرار اسرائیل رو شکست بده ظهور رو ببره جلو، اون قوم سلمانه. یعنی کسانی که مثل سلمانن، نه ایرانی هایی که کافرن. اون که میگه قوم سلمان، بعضی ها میگن منظور قوم ایرانه. غلطه این حرف. قوم سلمان نه قوم ایران. همه ایرانی ها قوم سلمان نیست، حالت سلمانه ندارن که. سلمان باید باشی. قوم سلمان ظهور رو برپا میکنه، لزومن جد من نباشم که. منظور از اونجا کده که سلمان شاخص. میتونستن اونجا بگن ایرانی ها دیگه، بگن فارس. چرا اونجوری صحبت نمی‌کنن؟ توی روایاتی که میخوان اینجور بحثا رو مطرح کنن عمدتاً شاخص میذارن وسط و من سلمان. پس یعنی شاخص شیعگی، شاخص حزب اللهی، شاخص اهل رشد بودن جناب سلمانه. ما باید اینو بگیریم دستمون، یعنی کلا اینو باید پررنگش کنیم. در مورد سلمان حالا باز ما صحبت خواهیم کرد. سلمان چه کسی از من انشاءالله تو بحث دوران آخرین رو داریم صحبت میکنیم، به سلمان میرسیم، اونجا من مفصل‌تر در موردشون صحبت میکنم. سلمان توی روایات حرفای عجیبی در موردش گفته میشه. یکیش اینه سلمان منا اهل البیت. مرمود که سلمان خیر من لقمان. سلمان از لقمان بالاتره. آقا بس میشه یه نفر باشه پیامبر نباشه ولی از لقمان بالاتره. یا توی یه روایتی میفرماید که سلمان منا اهل البیت و من لکم به مثل لقمان الحکیم. کی بین شما هست که مثل لقمان حکیم باشه؟ یه سلمان اونجوریه. منظور از شیعه فاطمه اونی نیست که فقط بیشتر عزاداری میکنه، نا محبن، اونا هم ارزش بالایی داره. منظور از شیعت و فاطمه یعنی سلمان، یعنی ابوالفضل، یعنی جابر ابن یزید جوفی، یعنی مثلا یونس ابن عبدالرحمن شاگرد امام رضا، اینجور آدم ها منظور شده. یعنی محمد ابن عثمان نایب اول، عثمان ابن سعید اینا نایب، محمد ابن عثمان نایب دوم، عثمان ابن سعید نایب اول، اینا آدم های بزرگ هم. منظور از شیعان اینجور آدمان. ما بچسبیم به سلمان. اگر میخوایم شیعگی رو متوجه بشیم، اگر میخوایم شیعگی رو متوجه بشید، بچسبیم به سلمان. الگوی اصلی سلمانه تو شیعگی، یکی از الگوهای اصلیه. آمدانه هم انقدر بهش وضع دادن. یا کنید حضرت فاطمه محدث هستش، محدثه هستش. سلمان در روایات گفته میشه که محدث هستش. تو روایت فرماید که کان علیون محدثن و کان سلمانو محدثن. چه قیمتش بالاست؟ این فرد شبیه حضرت فاطمه شده. ما تو روایات توی بحث شیعگی چند جلسه پیش مطرح کردیم که شیعه کسی است که نشانی از امامش باشه. اینا رو روایی و لغوی اثبات کردیم. شیعه به بروز یک بحثه، بروز یک فرد به چه صورتیه؟ ما باید بروزمون سلمان باشه. خود ما مدت ها تصمیم گرفتیم یه مدار به سلمان ببینیم چقدر میتونیم نزدیک بشیم، بهشون یه ذره نزدیک بشیم. نگاه کنید یک روایتی از سلمان هست، کلن منو ریخته به همین روایت در مورد سلمان. خیلی در مورد سلمان بالای 50 تا روایت داره و یه روایتش خیلی ذهن منو مشغول کرده مدت هاست از سلمان. این برای من خیلی قیمت داره، این موضوع از سلمان. میفرماید که علم علم الاول و علم و علم الاخر. میگه سلمان علم اولین و آخرین رو داشت. ما بعد از اینو که این بحث رو فهمیدیم اسم جلساتمون رو عوض کردیم، گفتیم ما یه ذره شبیهشون بینیم میتونیم بشیم. ما الان داریم چیکار میکنیم؟ گفتیم آقا 14 فصل رو ولش کن، بکنیم اولین آخرین. داریم دوران اولین رو صحبت میکنیم و دوران آخرین. الان چند ماهیه داریم این کار رو میکنیم. یه بخشش الگوگیری از جناب سلمانه. اگر سلمان تونست علم اول و آخر رو به دست بیاره، پس این شدنیه. اگر به ما گفتن که شما باید شبیه سلمان بشید اگه میخواید برای ظهور مفید باشید، پس ما باید اینو به دست بیاریم. به سلمان دادن احتمالاً، به این شیوه بهشون. به ما نمیدونیم چیکار، ما میگیم ما میدونیم. به ما کسی نیومده یه لیوان آب بده بگه اینو بخور علم اول و آخر رو به دست بیار. نه نمیخواد. ماها باید سعی کنیم بدویم به دست بیاریم آن از روشی که اهل بیت علیهم السلام گفتن. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. یا توی این روایت فرماید که علم الاسم الاعظم. سلمان اسم اعظم میدونست. علم المنایا بلایا انصاب فصل الخطاب. با فصل الخطاب مال حضرت داوود و سلیمانه. سلمان آدم بزرگیه. بس سلمان از اغلب انبیا افضله. سلمان از اغلب انبیا باید افضل باشه. پس اون قومی که قرار ظهور رو نمیداد توش مفید باشن، اون قوم کار زیادی دارن. فکر نکنه یه قوم ساده این. قومیه که حداقل تو بحث علم بسیار رشد یافته است. تو بحث علم بسیار باید رشد یافته بشه. تو یک روایتی رسول الله فرماید که خداوند به من امر کرده به حب اربعتن. 4 نفر رو من دوست داشته باشم. میگه امر شده به من. بعد و ما که اونا علیون ابو ذر و المقداد و سلمان. که خدا به من امر کرده برو سلمان رو دوست داشته باش. توی روایت زیادی نشاره شده. سلمان به بحث اصحاب کهف ربط داره. سلمان آدم بزرگیه. حضرت فاطمه به سلمان علاقه داشت. حضرت فاطمه به سلمان علاقه داشتش. پس اگر میخواید محبوب حضرت فاطمه باشید، شیعه ایشون باشید، پس شبیه سلمان شید. این یک کده. سلمان علم اولین و آخرین داشت. خوش شما بگرد پیدا کن اونقدر که زورت میرسه رو باید بگردی بگرد ما اینقدر زورمون رسید. ده درجه هم سلمان داشته. آفرین. ده درجهش هم سلمان داشته. سلمان فرد عجیبیه، بهش یه مدار ایشالله بیشتر باید بپردازیم. میذاره خودمونم شبیه سلمان کنیم. اگر یه 1000 نفر مثل سلمان تو این جامعه پیدا بشه، اون که میگه لو کان العلم بالسریا لنا له رجال من فرد، منظور رجالی شبیه سلمانه. ما رجالی شبیه سلمان میخواییم الان تو جامعه، اونا کمه تو جامعه همون. علم اولین و آخرین داشته بشه. همین شب دفن حضرت فاطمه یه تصمیم بگیرید. شب دفن شبیه شب قدره، یه گزارش کارم باید برید. ما اینجا گفتیم که صحبت کنین شماها، به این دوستمون گفتیم بقیه صحبت کنن، منظورمون از این صحبت ها نبود، منظورمون بود بیایید 4 تا ارائه داشته باشید، حتی مطلب صحبت کنید. الان هم اگه کسی مطلب داره بیان صحبت بکنید خوبه. در شب دفن بهتر گزارش بدید چه کردید. خب 1 سال از اون شب دفنی که بودید تا این شب دفن گذشته، حالا چه کردید؟ گزارش کاره در این شبها، شبهای التهاب از یه جهتی، باید گزارش کار بدید. آدمایی که بیخیالن، خیلی بیخیالن، اصلا توی باغا نیستش اصلا، خب از مأموریتی هم نداشتی انگار. چرا ما یه حالتی داریم که حس میکنیم هیچ مأموریتی نداریم، همیشه بیخیال؟ چرا این حس رو ما باید داشته بشیم؟ ما باید حس مأموریت داشته بشیم. ما چرا میگیم که همین که خودم خوب باشم کافیه؟ کی گفته کافیه؟ کدوم آیه قرآن میگه همین کافیه؟ برای خودمون مأموریت باید بنویسیم، باید مأموریت داشته بشید. منتظرم وای نزید بهتون وحی بشه. مأموریت ها روشنه چه باید بکنیم. مأموریت روشنه، باید تو اون بحث هم پاسخ خوب باشید. این شبها حداقل به خودتون پاسخ بدید. تو معارف چقدر روش کردیم، تو اخلاق چقدر روش کردیم، تو چند نفر رو به سمت دین خدا جذب کردیم. این که بگید همین که من خودم نماز میخونم کافیه، کی گفته اینو؟ کی گفته اینو کافی آخه؟ پس این همه میگه که کنتم خیر امتن، بعد فرماید که ویژگی اصلی جونه که تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر، پس اون چی میشه؟ پس ما وظایف دیگه هم داشتیم، باید ببینید چی دارید الان رو کنید، باید ببینید چه چیزی دارید که رو کنید. یه مقدار تو فضای گزارش دادن باشید، حداقل به خدا گزارش بدید. حداقل به خدا باید گزارش بدیم. همین امشب میتونید یه تصمیم بگیرید. ما الان امشب یه بخشی هم میخواییم گزارش بدیم. چه کردیم؟ کار خاصی نکردیم. نمیخواییم مثل برادر یوسف صحبت کنیم، ولی بازم آخر جمعشی میگیم چون هیچی نداریم مثل برادر یوسف میشیم، ولی ما مثل اونا نیستیم. جناب بضاعت مزجاد هستیم. برادر یوسف یه چیز کمی بردن، گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلن از زر و جئنا به بضاعت مزجات، یا ما یه چیز اندکی آوردیم. ما از برادرای یوسف خوشمون نمیاد، آدمای بدی بودن. استغفارشون هم، استغفاری هم که کردن، حالا نمیدونم خدا با چجور، نمیخوایم اونا باشیم. هیچ وقت تصمیم نداشتیم برادرای یوسف باشیم. این جملات اونا هم خیلی دوست نداریم اصلا بگیم، ولی بعضی وقتا میبینیم دستمون خالیه. میبینیم بعضی وقتا میبینیم میرسیم محضر اهل، میبینیم دست خالی، چیزی نداریم که. یه بار یه شخصی ما میگو بریم پیش آقا مثلا فلا اینا، بعد من گفتم بریم الان پیش ایشون، هیچی نداریم که چی بگیم. میگو الان همین 4 تا چیز. گفتم این 4 تا چیز که آخه باز کلام برادر یوسف بگیم، آقا برگرده بگه چیکار کردید الان تو جامعه، چی داریم حرف بزنیم؟ یعنی خود من روم نمیشه الان برم پیش آقا بگی آقا بگی الان یه چیزای کوچیکی داشتیم، من دیدم بعضی هایی به ما میگفتن بری پیش آقا، آقا خوشحال میشه فلا اینا. بعضی وقتا من میگم ولش کن این چیزا، اونقدر چیز نیستش. برسیم اونجا آقا میگه فلان کارو چیکار، اون یکی چه دادم میگه هیچی، دستمون نیستش که. هر کی باید مسئولیت داشته باشه. ما جلوی آقا نمیتونیم الان جواب بدیم، جلوی امام زمان چی میخوام جواب بدیم؟ ما جوابی نداریم، چیزی نداریم، دستامون تهیه واقعا. پس یه تصمیم باید بگیریم. انقدر میفهمیم که باید یه تصمیم بگیریم که یه کاری بکنیم. ابوذر بعد از دفن حضرت فاطمه مدینه رو آتیش زد. اون آفرین داره ابوذر. ابوذر مدینه رو آتیش زد. یعنی دیگه عمر از دست ابوذر کلافه شده بود. فقط جرأت نداشتن ابوذر رو بکشنه. چون روایاتی بود که نمیتونستن از ابوذر میکشن آبروشون میرفت. مثل عمار رو اینها. که عمار رو گروه طغیانگر تو رسول الله فرموده بود که میکشه. واسه جرأت عمار شهر آتیش زده بود اصلا. به اون میگن جهاد تبیین. عثمان با رشوه با هر چی خواست ابوذر رو بخره نتونست. آخر تبعیدش کردن. شیعیان فاطمه اینان. از شما. شیعیان فاطمه اینا هستن. یه مقدار باید شبیه اینا بشیم. مقدار باید شبیه اینجور آدم ها بشیم. سلمان، ابوذر، مقداد. مقداد اینا آدم های باصفان. در مورد اینا بعدها بیشتر صحبت کنیم. به مقداد گفتن حالا اون اتفاق برای حضرت فاطمه افتاد، شما چی میکردی؟ مقداد گفت ما دست به شمشیر چشم امیرالمومنین داشتیم. 4 نفرم بودیم، 4 نفر بودیم، ما اقدام میکردیم حتما. امیرالمومنین اجازه ندادش. اینا آدم های قوی جامعه، اینا آدم های خوب بودن. یه مقدار تلاش کنیم شبیه این آدمایی بشیم که اجازه دادن در نماز حضرت فاطمه شرکت کنن. بهشون اجازه داد. پس آدمای قیمتی بودن. یه چیزی در اینها دیده شده بود. اینا بعدن خودشونو نشون دادن. تو صحنه‌های آینده نشون دادن. سلمان تکی وقتی اومد تو مدائن شهر رو شیعه کرد. شهر مدائن رو برگردون. ما شیعگیمونو یه بخشی از سلمان داریم، از همون بر برگردون آورد درست کردش. تو حکومت دومی اومد مسئولیت گرفتش. گفت ما از تو خودتون شما رو کشونیم. این سلمان، سلمان آدم زیرک و باهوشیه، رفتارهای خوبی داشته. اینجور آدم ها رو زد در موردشون مطالعه کنیم. یکی از ویژگی های سلمان رو بگیرید دستتون. الان ما دنبال بحث علم الاولین و الاخرینش هستیم. الان فعلا بدتر بنا رو گذاشته. الان ما ببینیم سلمان چی میدونسته که اینجوری شده بوده. اون سلمان اون رفتاراش حاکی از اینه که یه چیزی میدونسته. نظر ما علم الاولین و الاخرین رو میدونسته. اون یه کد در زندگی سلمان. ما باید با این کد سلمان بریم جلو. خدمت حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض میکنیم که تو این یک سال اخیر سعی کردیم یه مقدار این کارو بکنیم. یه مقدار حضرت آدم رو بحث کردیم. ولی اسمش نمیشه علم آدم. علم آدم رو پیدا نکردیم. سعیمون رو کردیم یه چیزی از حضرت آدم بفهمیم. سعی کردیم یه مقدار علم آخرین رو یاد بگیریم. سعی کردیم یه خورده علم آخر زمان رو بدونیم. اینو میخوان. نکن شیعه باید این باشه. به نظرم معیار شیعگینه. معیار شیعگی علم الاولین و الاخرینه. معنی نداره ما این چیزا رو نشناسیم. این که شیعه اینجور بحثا رو ندونه این معنی نداره. ما فضیلت هم داشته باشیم باید اینو داشته باشیم. اونا به کرامتشون به ما یه چی دارن میدن. و الا حقش باشه میگن شما چه حقی دارید بهتون اینجور محبت کنیم. باید آدم تلاششو بکنه. اهل بیت علیهم السلام قرآن همه یه علم اولین آخرین داده. پس ما باید بریم پیدا کنیم دیگه. ما نمیخوایم تولید کنیم که، ما باید اونی که گفتن رو بفهمیم فقط. کار سختی نمیخوایم، کار پیچیده نمیخوایم بکنیم. از امشب میشه این بحث رو به عنوان یک از شب دفن تو حرم امام رضا به عنوان یک یادگاری داشته بشیم. یادگاری داشته بشیم. این هم حرف خوبی نیست. میخواید به عنوان یک مأموریت داشته باشید یا همون یادگاری بهتره؟ یادگاری بهتر. مأموریت سخت، هفته بعد سال بعد جواب بدید. یا میخواید مأموریت باشه، کدومش باشه الان؟ مأموریت باشه یا یادگاری باشه؟ میخواید در حاشیه زندگیمون حالا اینو داشته باشیم، یه عکسی بگیریم بعدن بگیم آقا ما اینو داشتیم، یا میخواید مأموریت حساب بکنید که صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا هر کی هر جوری میخواد حساب کنه، مختارید. ما برای همه چیز نکنیم بعدن اذیت نشید. یه ما خدا نکرده از دنیا رفتید بعد میگن یه مأموریت داشتی چرا اونو انجام ندادی، حالا باید جواب اونو بدی. بعد میخواید یادگاری حساب کنه، ولی ما میخواییم مأموریت حساب کنیم. این یک مأموریته. شیعان بگردید علم اولین آخرین رو پیدا کنیم. مأموریتیه که توانشو نداریم، توان اجرا به نظرم نداریم، ولی بهتر مأموریت داشته بشیم. ما یک مأموریت داریم که مأموریت از کجا گرفتیم؟ از سلمان الان گرفتیم، از آیات قرآن گرفتیم، از روایات گرفتیم. این مأموریت برای همه داده شده. یک روایت داریم فرمود که من اراد علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن. باید در قرآن کنکاش کنید اگر میخواید علم اولین آخرین داشته باشید. ما میخواییم داشته باشیم، باید اینو داشته باشیم. یعنی خب بگردیم در قرآن کنکاش کنیم، این وظیفه رو برای خودتون بذارید، ولی باید تا شب قدرم پاسخ بدید. باید پاسخ پیشرفت کار رو بدید. چقدر علم اولین پیدا کردید؟ چقدر آخرین رو شناختید؟ حداقل علم رو بذاریم شناخت. معنی داره الان ما حضرت نوح نفهمیم قضیه چیه؟ این خیلی زشته که. اصلا اینا مأموریت هم نیست، اینا بدیهیاته. الان ما حضرت نوح نشناسیم، حضرت موسی نشناسیم، چی بس میگیم مسلمانیم؟ چیه این؟ معنی این حرفا چی هستن؟ ما مثلا نسبت به امام حسین معرفت کافی نداشته باشیم، نسبت به امام حسین همش هم بهانه بیاریم که سر کاریم و فلانیم و شما مشکل نان نداری داری اینجوری میگی و بابا باید بریم سر کار چیز کنیم، همش هم از این بهانه ها بیاریم. این میشه حرف اصلا؟ قبول میکنن از ما؟ حرفا قابل قبول نیست. خدایی که این آیات نازل کرد میدونست شما در این وضعیتید. این آیات نازل کرد، خدایی که این آیات نازل کرد که برید ایمان بیارید به اینا، برید فلان کنید، اینا رو میدونستش که خود شما رو خلق کرده، خودش رزق شما رو اینجوری کرده. پس اینا که قابل قبول نیستش. هیچ وقت از این بهانه ها نه، این حرفا جز زشت‌ترین حرفایی که آدم میزنه. هیچ وقت این حرف چه به کفر ها، این حرف بسیار خطر. من یه نفر اینجوری حرف میزنه واقعا بدنم میلرزه، به حدی من اعصابم خرد میشه. یه نفر اینجوری میگه بعضی وقتا کلانی یه برخورد جدی باهاش میگم، بر خودم پشیمون چرا اینجوری باهاش صحبت کردم، چون خیلی من ناراحت میشم از اینجور حرفا. آدمایی که کارشون رو انجام نمیدن الکی حرف میزنن بعدش. خب کارتو انجام ندادی بگو اشتباه کردم دیگه، حالا دیگه لازم نیستش که بگی که غم نان و آب و اینا رو بکشی واسه این حرفا. زشته اینجوری حرفا. خدا از هیچ کی این چیزا رو قبول نمیکنه، از هیچ شخصی قبول نکرده و نخواهد کرد. چه حرفیه؟ نتونستی بکنی بگو نشد. این که نمیدونم سر کار رفتم انقدر، خدا این چیزا رو میدونسته. یه بار یه پسره ای رو ما میشناختیم، ایشون شرایطش اینجوری بود، مفصل شرایطش. پدرش مریض شده بود و هزینه زیادی برای پدرش کرده بود، قضیه مال مثلا 15 سال پیشه، و پدرشون فوت میکنه، بعد هزینه سنگینی رو دست این پسره میمونه. پسره تک پسر خانواده بوده، خب مادرش بوده، دو سه تا خواهرش. بعد ایشون مدرسه درس میداده، یه هنرستانی کامپیوتر درس میداده، صبح تا ساعت 3-4 میرفت اونجا، بلافاصله کامپیوتر درس میداد، میرفت تهران و از اون شرکتی که وام گرفته بود برای اینکه پدرشو درمان بکنه، یه شرکت تو تهران بوده، برای اونا میرفت کار میکرد رایگان. از ساعت 4 بعد از ظهر میرفت اونجا تا نیمه شب اونجا بوده، تا نیمه شب. میگفت معمولا 12 ساعت هم اونجا کار میکرده. بعد از اونجا مستقیم میومده دوباره قزوین. بعد میرسید قزوین، میرفته سر قبر پدرش، بعد تقریبا میرفته خونه‌شون نهایت صبحونه میخورده و میرفته دوباره سر کار. حالا اون یکی کاره، روزای پنجشنبه جمعه هم نداشته، چون اون موقع هم کلاس خصوصی برداشته بوده با همه اینا داشته، یعنی اون قسط و قرضش رو میداده. اینو دارم میگم هممون خجالت بکشیم، یعنی دیگه از این حرفا کسی نزنه. میگفتش که بعدش یکی از دوستان اینو برای من تعریف کرده بود ماجراشو، من گفتم خب، اونم صحبتای ما رو شنیده بود، من گفتم یه بار من میام پیشش. اون اصلا فرصت نداشت بیاد جلسه ما، چه برسه حالا چیز کنه، چه اصلا اون موقع نبوده. من رفتم پیشش یه بار، بعد همینجوری با هم صحبت، اونم کی، اونم که خب وسط زنگ تفریح، تازه اون زنگ تفریح هم باهاش میرفت یه چای بخوره، اونم گذاشت اومدیم ما یه ذره باهاش صحبت کردیم، اینا یه ذره با حال و هواش آشنا شدیم. رفیق ما میگه من یه بار به این یه کتابی دادم، مثلا 400 صفحه 500 صفحه کتابه، گفت بهش دادم، گفتم که اینو بخون، کتاب مطالب خوبی داره توش، کتابی در مورد حضرت فاطمه بوده بیشتر. بعد میگفت ایشون به حضرت فاطمه به شدت ارادت داشت، این به سر آب سر. بعد میگفتش که دو سه روز بعد این کتاب رو ایشون آورد به من داد. بعد میگم خیلی ناراحت شدم، گفت حالا یه میخوندیش؟ گفت کلشو خوندم. گفت کی خوندید؟ گفت هیچی، من اون ساعتایی که دیگه از قزوین داشتم میرفتم تهران تو اتوبوس، معمولا خوابم تو این اتوبوسا بودش، گفت اینجا نخوابیدم اینو خوندم، چقدرم جذاب بود، دست شما درد نکنه، چقدرم حال کردیم. بعد میگفت من خودم خجالت کشیدم، رفیقم گفت من خودم خجالت کشیدم، خودم میگفت این کتابو کلشو نخونده بودم، گفت چون شما گفته بودید خوبه اینا، یه ذره گرفته بودم، یه ذره خوندم، حالا دادیم به اونا مثلا. گفت به حدی بعضی وقتا بهش فشار می اومد، میگفت سر کلاس خون بالا می آورد. حالا این آدم اینجوری رو محبت به من یه حرفی زد، خود ما یه ذخورد خجالت کشیدیم. گفت من میترسم وقتی بمیریم به ما بگم برای ظهور چیکار کردی، هیچ جوابی نداشته باشیم. من گفتم حالا تو که بهانه داری. گفت این چه بهانه ایه؟ گفت این که بهانه نشد که. گفت اونجا اون میشه یک آدم درست، میشه یه آدم درست و میزون، کسی که داره درست حرف میزنه. سر کلاسش هم به شدت اثرگذار. بچه های هنرستان معمولا اخلاقیات مختلفی دارن، بچه ها رو همه رو سربراه کرده بود، چون همه این چیزشو میدیدن، بچه حلال خور مثلا 60 دقیقه کلاسی این 60 دقیقه هم درس میداده. چون دیروز تهران بودم، دیشب فلان بودم، بپیچونم کلاس و علکی با سال چیز کنم، اونجوری هم نه. خدا درستش کرد ایشونو، خدا ایشونو زندگیش هم برگردون، الان خدا رو شکر گذاشت شدت خوب شد، ورق برگشت. هیچ بهانه قابل قبول نیست. اگر یه کارو نکردید دیگه بگید نکردیم دیگه، یا حالا سر اینکه یه بهانه بیاریم اونجا باید اینجوری می‌کردم، دو تا بچه داشتم، بچه رو که نمی‌دونم ببرم مدرسه، اونو چیکار دی، حالا اینا رو همه داشت، امیرالمومنین این بحثا رو داشت، خود حضرت فاطمه این بحثا رو داشتش. شما مگه خودتون نون میپزید؟ آقا یه حرفایی میزنیم که موقعی حضرت فاطمه رو ببینیم دیگه نمیدونیم چی. چون میگفت من که خودم نون رو میپختم، من که خودم فلان رو میکردم، من که آبو باید میردم تو چاه میآوردم، شما که شیر رو باز میکنید آب میاد، شما ماشین لباسشویی دارید، ما که باید رخت بچه ها رو خودمون میشستیم. پس بهانه نباید بیاریم، باید به دنبال انجام وظیفه باشیم. ما بسیاریمون دنبال فقط در رفتن هستیم. تو شب دفن حضرت فاطمه این برنامه رو داشته باشید. حداقلش اینه که ماجرای علم الاولین اینا رو باید یه مقدار کار کنیم. ماجرای اهل بیت علیهم السلام باید کار کنیم، باید روی این چیزا کار کنیم. برای خودتون اینو یک مأموریت بذارید. برای خودتون یه مأموریت بذارید. من باید ماجرای آدمو بدونم. من باید زودم قبل از اینکه کار کنید نگید که به چه درد می‌خوره. اینام دیگه دوباره حرفای بازش نزنید. عادت کنید کلامتون طیب باشه، کلام طیب داشته باشید، یعنی دقیق صحبت کنید. بعضی آدم ها در کلامشون دقیق اصلا نیستن، طیب این کلامش بده، کلامش بوی بدی میده، کلامش طیب نیست. کلامامون یه میخورده باید طیب باشه، کلام طیب یه بخشش اینه. خب درست باید صحبت کنی. وقتی یک کاری ازت خواسته میشه باید درست جواب بدی. بعضی آدم ها به سرعت میگن که اون به چه درد میخوره، برای چی زود اینقدر نظر میدی؟ خدا گفته این کارو بکن، شما هنو نرفته توش داری بهانه میاری؟ خب معلومه که نمیخوای بری توش. دقت در کلام، دقت در گفتار، اینا اهمیت زیادی داره در مکتب اهل بیت، اینا مهمه، حواستون باشه. خب این یه نکته ای تو همینجا باشه، هدیه به پیشگاه حضرت فاطمه سلام الله علیها، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجها.